با سلام، من امید هستم و شما به کانال خودتون True Crime فارسی خوش اومدید. خواهش میکنم که لایک و سابسکرایب کنید و همچنین زنگوله رو هم بزنید که در اولین فرصت ویدیو آنلاین شد شما با خبر بشید. خیلی ممنون. پلیسی به نام دیوید وردل با سرعت به سمت یه منطقه مسکونی به نام رولت در دالاس به خاطر یه گزارش پلیس میرفت. اون صحنه‌ای که اونجا باش مواجه شده بود رو تا حالا تو عمر کاریش به چشم ندیده بود. دالی روتیرز یه مادر جوان بود که به اورژانس زنگ میزنه و در حالی که تو شوک بود بهشون میگه که به خونهشون حمله شده. ظاهراً یه مرد به دوتا بچه هاش حمله کرده، با چاقو بهشون ضربه زده و بچه هاشن دارن از خونریزی جون میدن. همون لحظه دیوید خودشو با سرعت به ویلای خانواده روتیرز میرسونه. خونه خانواده روتیرز خیلی رویایی و شیک بود. پنجره‌های بزرگ و حیات سرسبز اون آدمو یاد خونه‌های ژورنالی مجله‌ها میندازه. دیوید وقتی از ماشینش پیاده میشه، یهویی میبینه یه مرد از تو خونه بدو بدو به سمتش میاد و همزمان داد میزنه: پسرام، کمک، اونا دارن میمیرن. بعد از اون که اون دیوید رو متوجه جریان میکنه، به طرف خونه همسایه‌اش میدوه. ظاهراً اون همسایه پرستار بوده و سریع‌ترین کمک درمانی که اون میتونست بیاره بود. دیوید و همکارش سریع میرن داخل ویلا. اونا اصلا آمادگی مواجه شدن با اون صحنه رو نداشتن. یکی از پسرها ظاهرا مرده بود و نفس نمیکشید. مادرش هم کنارش ایستاده بود و چون از ناحیه گردن زخمی شده بود با حوله روش فشار میداده. ولی از اون ور پسر کوچیکش هنوز داشت با مرگ دست و پنجه نرم میکرد. در حالی که توی خون خودش غلط میزد، نگاهش رو به سختی سمت پلیسا کرد. تو چشاش دیده میشد که پسر بچه متوجه شده که داره کم کم میمیره. تا همون لحظه پدر بچه‌ها که رفته بود دنبال همسایه پرستارشون وارد خونه میشه. پرستار شروع میکنه پسر بزرگتر رو که دیگه عملا نفس نمیکشید دوباره احیا کنه. اما در همون لحظه پدر بچه‌ها کار عجیبی میکنه. اون پلیسا رو صدا میکنه و بهشون میگه: هی، زنم خوشگل نیست؟ سینه‌های قشنگی نداره؟ پلیسا حرف اونو نشون از سردرگمی و شوک اون میدونن و سعی میکنن آرومش کنن. دالی در ژانویه 1970 در پنسیلوانیا به دنیا اومد. اون تا 7 سالگی پیش پدر مادرش زندگی میکرد، اما تو همون سن هم پدر مادرش از هم جدا میشن. اون با اینکه پدرش رو خیلی کم میدیده، ولی رابطهش با پدرش همیشه خوب بود. میدونسته که همیشه میتونه رو پدرش حساب کنه. بعد از یه مدتی مادرش با یه مرد دیگه ای از تگزاس آشنا میشه. پس از چند ماه دالی به شهر دیگه ای به نام لوبورگ شمال غربی تگزاس نقل مکان میکنه. دالی ظاهراً با همه این جریانات خوب کنار اومده بود. حتی از پدر خوندش هم خیلی خوشش میامد. اون تو شهری هم که نقل مکان کرده بود خوب جا میفته و خیلی هم دوست و رفیق توی مدرسه و بعدم توی دبیرستان پیدا کرد. مادر دالی هم توی رستوران سیسیلی مشغول به کار شد. دالی هم آخر هفته پیش مادرش تو همون رستوران کار میکرد. تو 15 سالگی با دارین روتیرز خیلی به صورت اتفاقی اونجا آشنا میشه. دارین 2 سال از دالی بزرگتر بود. به همین خاطرم تو همون مدرسه 2 کلاس بالاتر درس میخوند و زیاد همدیگر رو نمیشناختن. ولی بعد اینکه همدیگر رو توی رستوران چندین بار دیدن و با هم آشنا شدن، خیلی زود هم عاشق هم شدن و بعد از یه مدتی هم تصمیم گرفتن که با هم زندگی کنند. دارین تو دوران دبیرستان مستقل میشه و شرکتی که همیشه آرزوش رو داشته برای خودش افتتاح میکنه. تو اون شرکت با همکاراش قطعات الکترونیکی برای کامپیوتر تولید میکردن. البته باید توجه داشته باشین که بازار کامپیوتر تو دهه 90 بازار جدیدی بود و خیلی کم بودن اشخاصی مثل دارین که این کار رو انجام میدادن. به همین خاطر کارشون هم خیلی خوب پیشرفت کرد. دارین از سرمایه کم اولیش تونست توی بازه زمانی کم پول زیادی در بیاره. به همین خاطر سطح زندگی دارین و دالی تو اون بره زمانی خیلی سریع از طبقه متوسط به طبقه مرفع جامعه تغییر کرد. این زوج عاشق از زندگیشون خیلی لذت می بردن و وسایل گران قیمتی که روزگاری آرزوشو داشتن می خریدن. دارین علاقه زیادی به ساعت‌های رولکس داشت و تو مدت زمان کوتاهی یک کلکسیون از این برند جمع‌آوری کرد. از طرف دیگه دالی هم برای خودش جواهرات می‌خرید و هر روز بیشتر از قبل به ظاهر خودش می‌رسید. اون حتی سینه‌های خودش رو هم که خیلی وقت بود آرزوش رو داشت پروتز کرده بود. اونا حتی یک قایق تفریحی مجلل بزرگ هم خریده بودن و باهاش مسافرت‌های زیادی می‌رفتن. تا اینکه بعد از یه مدتی تصمیم گرفتن به یه جا سکونت کنن و یه ویلا واسه خودشون بخرن. ویلاشون توی یه منطقه زیبا به نام رولت در شهر دالاس بود که البته اونجا اکثرا میلیونرها ساکن بودن. اونا بالاخره در سال 1988 تصمیم میگیرن که با هم ازدواج کنن. چند ماه بعدم دالین حامله میشه و 9 ماه بعدش هم اولین پسرشون به نام دیوین به دنیا میاد. با فاصله چند ماه بعد از زایمان اولش دوباره حامله میشه و تو سال 1991 پسر دومش به نام دیمن رو به دنیا میاره. و 4 سال بعد سومین پسرشون خانوادهشون رو تکمیل میکنه. وقتی به این خانواده نگاه میکنی یه خانواده کاملا منحصر به فرد و جوان رو میبینی که در این داشتن یه حساب بانکی پروپیمون و یه خونه بزرگ در بهترین منطقه شهر و رابطه زناشویی خوب 3 بچه سالم انگار هیچ کاستی دیگه تو دنیا ندارن. همه میگفتن که دالی یه آدم فوق‌العاده مهربونه که در حالی که شوهرش درآمدی خوبی داره اما تصمیم گرفته مدت خونه بمونه و به بچه هاش برسه. اون همینطور با همسایه‌ها هم مهربون بود و کمکشون میکرد و براشون کیک و بیسکویت درست میکرد. اگه کسی هم مثلا احتیاج به پول داشت بهش پول قرض میداد و حتی بعضی مواقع به کسایی که احتیاج داشتن پول هدیه میداد. ولی خیلی هم بودن که احساس میکردن خرج اونا با دخلشون نمیخونه و خرجشون خیلی زیاده. حقم با اونا بود. شرکت دارین بعد از دنیا آمدن بچه هاشون کمتر از قبل درآمد داشت. ولی علی‌رغم این داستان اونا هیچ وقت سبک زندگیشون رو عوض نکردن. به همین خاطر همون اتفاقی که نمیبایست میافتاد افتاد و سال 1996 شرکت دارین ورشکست میشه و اونا دیگه نمیتونستن قسطای ویلاشون رو پرداخت کنن. اون موقع بیشتر از چند ده هزار دلار قرض داشتن و همینطور هم کردیت کارتاشون یا همون کارتای اعتباریشون بیشتر از 12,000 دلار تو قرض بود. خب برای اون موقع رقم خیلی زیادی بود. متاسفانه کم کم مشکلات مالی داشت رو رابطهشون هم تأثیر میذاشت و اوضاع رو به وخامت میرفت و قبل از اینکه بتونن مشکلاتشون رو حل کنن اون اتفاق در 6 جون 1996 دمدمای صبح میفته.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
5 جون 1996 شب قبلش، زمانی که دالی 26 سالش بود، شبش تصمیم میگیره که با پسرهای بزرگترش بشینن تو اتاق سینماشون و فیلم ببینن. بعدش هم تقریبا مثل همیشه همونجا توی کیسه های خواب روی زمین شبشون رو بگذرونن. اون شب دوباره دریک پسر کوچیکشون بیوقفه گریه میکرد. دریک در واقع پسر ناآرومی بود که تو این 8 ماهی که به دنیا آمده بود خواب رو از چشای دالی گرفته بود. دالی بیش از حد از این روند خسته و اذیت شده بود و در این حال دالی دیگه برای پسرهای بزرگترش هیچ وقتی نداشت و در کل روند عادی زندگیش رو مختل کرده بود. اون شب هم به همین خاطر شوهرش بهش پیشنهاد داد که میتونه با پسر سومیش دریک در طبقه بالا بمونه و دالی با دو تا پسرش طبقه پایین با هم فیلم نگاه کنن و همین اتفاق هم افتاد. دالی میخواست اون شب رو برای بچه‌هاش خاطره انگیز کنه. براشون پاپکورن درست میکنه و چیپس و تمام تنقلاتی که بچه‌ها دوست داشتن و روی میز براشون میچینه. چند ساعتی رو به دیدن فیلم میگذرونن و بعدم دالین که دیگه خسته بوده روی کاناپه خوابش میبره. پسرها هم طبق برنامه تو کیسه‌های خواب روی زمین به خواب میرن. همه چیز در آرامش کامل، بیخبر از طوفانی که در راهه. چند ساعت بعد دالی با کابوسی که حتی یک مادر نمیتونه بهش فکر کنه روبرو میشه. 2:30 صبح یهویی دالی سراسیمه و در حالی که تو شوک بوده به اورژانس زنگ و فریاد میزنه: پسرام، اونا دارن میمیرن. اون پشت تلفن با صدای بلند داد میزد و گریه میکرد. انقدر بلند کلماتشو به زمون میآورد که طرف مخاطبش اون مرخط متوجه نمیشد دقیقاً اون چی میگه. دالی میگفت یه کسی به خونهشون حمله و اونا رو غافلگیری کرده. مهاجم همشون رو با چاقو زخمی کرده، اما پسرها شدیدتر زخمی شدن. و پشت همه این فریادا صدای دارین رو میشنیدی که از سر صدای دالی بیدار شده و به طبقه پایین اومده. دالی میگفت مهاجم رو تا گاراژ تعقیب کرده و بین راه مهاجم چاقوشو میندازه زمین و فرار میکنه. نکته عجیب اینجا بود که همون موقع که به اورژانس زنگ زده بود چندین بار تاکید کرده بود که نگرانه که به چاقو دست زده و الان اثر انگشتش رو چاقو مونده. مأموری که به صحنه جرم رسیدن خیلی شوکه شده بودن و با حرف دارین که در اون موقعیت وحشتناک به سینه‌های همسرش اشاره میکرد بیشتر هم تعجب کردن. البته این حرفشو جدی نگرفتن و کامنتی هم در موردش ندادن و به جا شروع کردن به رسیدگی به بچه‌ها که در حال خونریزی بودن. با وجود اینکه آمبولانس چند دقیقه بیشتر باهاشون فاصله نداشت، اما وضعیت در حدی بحرانی بود که اونا نمیتونستن حتی دقیقه‌ای رو از دست بدن. صحنه‌ای که اونجا اون روز پلیسا دیدن رو هیچ وقت تو دوران کاریشون تجربه نکرده بودن. اون موقعی که دیون 6 ساله بیجون رو زمین افتاده بود و برادرش دیمن با ناامیدی خودش رو به طرف پلیس کشون و نگاهشون کرد، چون توان حرکت دیگه ای رو نداشت. هر دو بچه به همراه مادرشون در خون غوطه‌ور بودن. دالی در حالی که با یه حوله زخم ناشی از چاقو روی گلوش رو فشار میداد، بی حرکت و بی صدا در شوک زیاد کنار کابینت آشپزخونه ایستاده بود. ولی در عوض دارین داشت تمام تلاشش رو برای احیای دیون میکرد. اما زخمای اون بچه خیلی عمیق بودن. دوبار ضربه چاقوی عمیقی به سینه‌اش زده بودن. اونقدر عمیق بود که از قفسه سینه کوچیک بدنش گذشته بود و کف خونه رو شکونده بود. در واقع هر تلاشی برای احیای دیوین بیفایده بود، چون با هر فشار کوچیکی باعث خونریزی بیشتر میشد. وقتی که پلیس سعی کرد بهش تنفس مصنوعی بده، از زخمای قفسه سینه‌اش خون میزد بیرون. پلیسا با ناامیدی تمام جلوی زخمای دیوین رو گرفته بودن، اما فایده ای نداشت. تمام تلاشایی که برای احیای دیوین کرده بودن با شکست مواجه شد. از طرف دیگه هم دیمن که 10 بار توی پشتش ضربه چاقو خورده بود، به خاطر شدت زخما بعدن توی بیمارستان جونش از دست داد. دالی هم مجروح شد و روی بدنش چندین زخمی شد دید. یکی از زخما روی دست راستش بود و دیگری روی کتف سمت چپش و یه زخمم روی گلوش. دارین و پسر سومش دریک مورد حمله یا اصابتی قرار نگرفته بودن و تازه بعد از جیغ زدن دالی بیدار شدن. مامورای پلیس سریعا به حرفای دالی شک کردن. آیا واقعیت همین اتفاقاتی بوده که دالی براشون تعریف کرده؟ وقتی آمبولانس رسید، دالی دوباره اتفاقات رو توضیح داد. اون با فریاد پسرش دیمن از خواب بیدار شد که صداش میگرد. وقتی که بیدار شد دید یه مرد بالای سرش ایستاده و داره با چاقو بهش ضربه میزنه. مشخصات اون مرد حدوداً اینطوری بود. سفید پوست، 1.80 متر، موهای بلند و یک کلاه بیسبال رو سرش بود و یه لباس مشکی هم پوشیده بود. اون جهیان اینطوری توضیح داد که وقتی مرد فهمید که دالی بیدار شده، به طرف آشپزخونه دوید و دالی هم پای سرش. وقتی بهش میرسه، مرد بهش حمله میکنه و اون چون میخواست از خودش محافظت کنه، دستاشو میبره جلوی صورتش. به همین دلیل هم از ناحیه گلو و کتف و دست زخمی میشه. علی‌رغم اون تلاش‌ها، اون مرد از طریق در گاراژ به بیرون فرار میکنه. در این فرار هم چاقو رو میندازه زمین. دالی اون چاقو رو برداشت، ولی خب مرد چون در رفته بود، چاقو رو دوباره گذاشت روی میز کابینت آشپزخونه و رفت سمت پسراش. دارین بعد جیغای دالی بیدار شد و پایین اومد و بچه‌هاشو دید. سعی کرد بهشون کمک کنه و همون لحظه هم دالی به اورژانس زنگ زد. بعد از اون اتفاقات همون شب دالی رو به بیمارستان بردن، ولی بعد از 2 روز از بیمارستان مرخص شد. بعد از چند روز رفت اداره پلیس و سعی کرد به پلیسا نشون بده که دستش ورم کرده و کبود شده. مورد عجیب این بود که این زخم اون شب و فرداش توی بیمارستان اصلا توسط پلیسا و دکترها دیده نشده بود. البته احتمال اینم بود چون اون موقع زخماش تازه بوده و میتونسته چند روز بعد تازه خودش رو نشون بده. ولی علی‌رغم این صحبت‌ها، دالی از همون اولین مظنون پرونده قتل بچه‌های خودش شده بود. حرکات و حرفای دالی و حتی محل جرم خیلی پلیس‌ها رو مشکوک کرده بودن که صحبت‌ها و ادعاهایی که دالی می‌کرده و می‌کنه واقعیت نداره. چاقوی صحنه جرم متعلق به آشپزخونه خونه خودشون بوده. طبق ادعاهای دالی، معنی این داستان اینه که قاتل بدون اینکه مسلح باشه وارد خونه شده، که پلیس‌ها احتمالش رو خیلی ضعیف می‌دونن. تازه به غیر از اینم رو خود چاقو اثر انگشت دالی رو پیدا کرده بودن. البته دالی گفته بود که اثر انگشت من احتمالا روی چاقو هست، ولی رفتار دالی در مورد نگه داشتن چاقو نگران کننده بود. در مورد دست دادن به اون چاقو خیلی عجیب و مشکوک توضیح میداد. کارمندای اورژانس البته از خود دالی سوال کردند که آیا به چاقو دست داده، ولی جریان این بود که نگرانی دالی از اینکه اثر انگشتش رو چاقو پیدا بشه خیلی زیاد بود، در حالی که همزمان چند متر اونورتر پسرش داشتن از خونریزی جون میدادن. حتی چند روز بعد از این اتفاقات دالی چندین بار به پلیس زنگ زده بود و ازشون پرسیده بود که آیا اثر انگشت دیگه ای تو خونه پیدا کردن یا نه، و چندین بار هم تاکید کرده بود که چاقو رو اشتباهاً دستش گرفته. ظاهرا هم تو کل خونه هیچ اثر انگشت دیگه‌ای که مربوط به کسی جز خانواده روتیه باشه پیدا نکردن. ولی مدرک دیگه‌ای که علیه دالی وجود داشت این بود که اون موقعی که زنگ زده بود به اورژانس، ادعا میکرد که تمام مدت توی آشپزخونه با تلفن با اورژانس در حال صحبت کردن بوده. ولی متخصصا با آنالیز کردن پس زمینه صدا به این نتیجه رسیدن که در زمانی که دالی داشت با اورژانس صحبت میکرد، صداش از 3 اتاق مختلف میومد و مدام خیلی سریع از این اتاق به اون اتاق میرفت. شاید هم متخصصا اشتباه میکردن، ولی اگه درست بود چه دلیلی برای عوض کردن این اتاقا داشت؟ به غیر از این چه دلیلی داشت که بخواد در موردش دروغ هم بگه؟ البته نباید رفتار عجیب شوهرش دارین رو هم که وقتی پلیسا وارد خونه میشن و اون حرفی که در مورد سینه زنش میزنه نادیده گرفت. نه اینکه رفتار و حرکاتش به اندازه کافی برای پلیسا عجیب نبوده، تازه بعدن توی بازجویی‌ها هم در مورد قاتل به پلیسا میگه:
خب میدونید دالی یه زن بلوند خوشگله، میتونم تصور کنم که اون طرف ازش چی میخواسته.
و این حرفا رو در صورتی داشته میزده که دوتا پسراش مرده تو اتاق بغلی بودن. آدم میتونه تصور کنه که بعضی از آدما تو حالت شوک حرفای عجیب غریب و نامعقولی بزنن، ولی با این وجود حرکات و رفتار این زوج خیلی شک برانگیز بود. پلیسا با سگاشون دنبال مدارک و شواهد توی خونه روتیز و دورورش میگشتن و اتفاقی که میفته اینه که سگا پلیسا رو به سطل آشغالی تو همون خیابون حدود 70 متر از ویلا دورتر میبرن که کنار اون سطل آشغال دوتا از جورابای دارین رو پیدا میکنن. رو هر دو جوراب دارین لکه‌های خون از دوتا پسراش پیدا شده بود. تو لابراتوار هم دی ان ای دالی رو روی جورابا پیدا کردن، ولی اثری از خون دالی نبود. ولی بازم اینم نمیتونسته مدرکی علیه دالی باشه، چون تو کارهای روزمره خونه احتمالش بوده که دالی اون جورابا رو دستش گرفته باشه و به همین خاطر دی ان ای اون روی جوراب پیدا شده بود. یه چیز خیلی عجیب دیگه این بود که روی اون جورابا هیچ دی ان ای غیر آشنای دیگه پیدا نکردن. سگای پلیس تا خود سطل آشغال دنبال اون نشونه بو کشیدن و رد بو برای سگا همونجا تموم میشه. و اگه اینجوریه پس ظاهراً مجرم میبایستی یه جوری بدون اینکه از خودش هیچ نشونه ای به جا بذاره. مدرک دیگه ای که علیه دالی بود اثرات و لکه های خون بود. اون خونایی که میبایست به صورت منطقی جایی باشه که در واقعیت وجود نداشت. دالی چندین بار ادعا کرد که موقع فرار چاقو از دست قاتل افتاد کف آشپزخونه. طبق تحقیقات پلیس اثری از افتادن چاقوی خونالود روی زمین آشپزخونه وجود نداره. ولی از یه طرف تو فرش اتاق پذیرایی لکه و اثری از خون پیدا کردن که شکلش به چاقوی خونی میخورد که انگار چاقوی یه مدتی اونجا رو فرش بوده. اینجوری براتون توضیح بدم که کنار جای چاقو چند قطعه خون دیدن که انگار مثلا کسی چند ثانیه اونجا ایستاده داشته از سمت بالا به جسدها نگاه میکرده و همزمان هم خون از چاقو به سمت پایین ریخته میشده. البته قبل از اینکه چاقو رو روی فرش بندازه. و نتیجه این تحقیقات نشون میده که هیچ ربطی با ادعاهای دالی که چاقو رو از توی آشپزخونه پیدا کرده بود و دستش گرفته بود نداشته. بعدش هم اون زخمایی که روی دست راست دارلی بود، اگه واقعا دستاش خونریزی داشته پس یه نفر تو اتاق پذیرایی بوده اونو زخمی کرده و چند ثانیه اونجا وایساده و به همین خاطر هم چند قطره خون روی زمین ریخته شده. مامورا چه روی چاقو و دسته چاقو خون دالی رو پیدا کردن، ولی میتونسته این خون از جای دیگه روی چاقو منتقل شده باشه. مثلا دالی زخمی شده و به همین خاطر خونش به دستش منتقل شده، بعدش هم چاقو رو دستش گرفته. به خاطر قتل بچه ها اون شب عملا میشه گفت تمام خونه پر از خون اون دوتا بچه شده بود. حتی رو لباس شب خود دالی هم خون بچه ها دیده میشد. در حالی که اول فکر میکردن شاید این به این دلیل بوده که میخواسته خم شه و به بچه هاش کمک کنه. ولی طبق اون تحقیقاتی که رو لباساش انجام دادن نمیتونسته خون از اون طریق رو لباسش منتقل شده باشه. طبق گزارش ها متوجه شدن که خون از سمت پایین به بالا پاشیده شده. یعنی اینطور به نظر میرسید که تقریبا دالی خم شده بود روی بچه ها و با تمام قدرت با چاقو بهشون ضربه میزده. چون خون همونطور که گفتم از پایین به بالا پاشیده شده بود. در این شکی نبود که حالا یا دالی یا شخص دیگه‌ای تمام قدرتش رو برای کشتن اون دو بچه ها استفاده کرده بود. همونطور که گفته شد اونقدر ضربه ها محکم بود که بدن بچه ها رو سوراخ کرده بود و از اون طرف کف زمین رو زخمی کرد. زخمایی روی بدن دالی در مقایسه با زخمایی که بچه هاش داشتن خیلی کمتر و سطحی به نظر می رسید، چون به بدن بچه هاش به صورت وحشیانه ای ضربه چاقو وارد شده بود، ولی روی بدن دالی فقط چند تا خراش سطحی وجود داشت. دالی توی صحبتاش گفته بود که مجرم موقع فرار یه بطری شراب رو پرتاب و همچنین یه جاروبرقی رو برعکس کرده بود. البته مامورای پلیس این صحبت‌های دالی رو تایید کردند. ولی عجیب این بود که خون دالی زیر تیکای خرد شده شیشه شراب و همچنین زیر همون ماشین جاروبرقی که چپ شده بود پیدا کردن. سوال اینجاست که اگه دالی واقعا دنبال مجرم افتاده بود چطور خونش زیر تیکای خرد شده بطری شراب و جاروبرقی رفت؟ و اگر واقعا هم این اتفاقاتی که دالی توضیح میده افتاده، معنیش اینه که دالی قبلش زخمی شده. ولی پس چرا خونی روی تیکای خرد شده شراب یا جاروبرقی دیده نمیشد؟ تمام اتاق پر از خورد شیشه بوده که دالی میتونسته خیلی راحت وقتی که در حال دویدن پشت زارب بوده خودشو زخمی کنه. به همین دلیل این مسئله پلیسا رو خیلی تو فکر برد و مشکوک کرد بهش. با یه محلولی به نام دومینال روی قسمت سینک ظرفشویی رو چک کردن و دیدن که پر از اثرات خون بوده که ظاهرا یکی اونجا ایستاده و برای خودش وقت گذاشته و اون قسمت رو قشنگ تمیز کرده. اونجا حتی یه مقدار رد پای خون دالی رو هم پیدا کردن که همون هلوهوش آشپزخونه بوده. به همین خاطر هم پلیسا فکر میکردن اون شخص فقط دالی میتونسته باشه که اونجا دستاشو شسته. به همین دلیل هم خیلی بهش مشکوک بودن. چرا باید یه مادر وقت بذاره دستاشو بشوره در حالی که بچه هاش تو اتاق بغلی دارن از خونریزی شدید جون میدن؟ تئوری پلیسا این بود که دالی خودشو زخمی کرده، به همین خاطر خون دالی اونجا تو سینک ظرفشویی بوده. در ادامه خون بچه ها رو هم روی دستگیره در گاراژ پیدا کردن، از همونجا که ظاهرن مجرم فرار کرده. جالب اینجاست که تو خود گاراژ حتی یک ذره خون هم پیدا نکردن. همه فکر میکردن اگر اون مرد یا زن از توی گاراژ و ظاهراً از پنجره فرار کرده، میبایستی حداقل یه چیز رو اونجا لمس میکرده و لکه خونی مثل در گاراژ به جا میذاشته. پنجره گاراژ یه طوری بود که ظاهراً مهاجم اونو با یه چاقو پاره کرده بود که ازش بتونه بیاد داخل و همچنین بره بیرون. هیچ نشونه دیگه ای نبود که نشون بده که مجرم از راه دیگه ای داخل خونه شده. اگه فرض رو بر این بگیریم که از بیرون اون قاتل توری رو پاره کرده تا وارد خونه بشه، پس این به این معنیه که قاتل همراه خودش چاقو رو آورده، نه اینکه از تو خونه برداشته باشه. ولی چاقوی محل جرم از خونه روتیرز می اومده، اما نوعی که اون چاقو زخم رو ایجاد کرده و لباس‌ها رو بریده به چاقویی که تو صحنه جرم پیدا شده نمیخوره، چون زخمایی که روی بدن بچه‌ها بود نشون میداد که این زخما بر اثر چاقوی ایجاد شده که دندونه‌هاش یا تیغه‌هاش به صورت زیگزاگ هست. تمام چاقوهایی که تو خونه روتیرز بود رو بررسی کردن. بعدش تو کشوی آشپزخونه یه چاقوی نونبری پیدا می‌کنن که دقیقاً نوع تیغه‌های اون چاقو به اون زخما می‌خورده، که بعداً توی بررسی‌ها خیلی دقیق‌تر روی اون چاقو تکه‌های میکروسکوپی از توری اون گاراژ رو هم پیدا می‌کنن. اگه بخوایم حساب کنیم که واقعا قاتلی از بیرون وجود داشته، معنیش اینه که قاتل به یه نحوی غیر از دریچه گاراژ اومده داخل خونه، چاقوی نونبری رو گرفته رفته بیرون، توری گاراژ رو پاره کرده، اومده داخل، چاقو رو گذاشته توی کشو و همش برای اینه که بتونه یه چاقوی دیگر رو بگیره که باهاش بتونه بچه‌ها رو بکشه. فکر کنم خودتون بتونید حدس بزنید که اصلا این تئوری واقع بینانه نیست. وقتی که مامورای پلیس داخل خونه میشن و چیزایی که توی خونه اینور اونور افتاده بود رو میبینن، شدیداً به خود دالی مظلوم میشن، چون اکثر وسایل خونه به صورت خیلی مصنوعی اینور اونور افتاده بودن، انگار یه نفر میخواسته با این روش صحنه قتل رو درست کنه. این رفتار دالی هم که کنار کابینت آشپزخونه ماتش زده و ایستاده بوده و کاری نمیکرد در حالی که پلیسا داشتن به بچه‌هاش کمک میکردن، خیلی عجیب بود. تو همون لحظات دالی خواسته بدونه که آیا از طلا جواهراتش هم چیزی دزدیده شده یا نه. البته بیاید فراموش نکنیم که خود دالی اون موقع زخمی و تو شوک بسیار زیادی بوده و شاید هم به همون دلیل به اون شکل رفتار میکرده. ولی چیزای عجیب هم کم نیست. مثلا همون حوله که مدام دالی روی گلوش گذاشته بود که خونش بند بیاد، ولی این کارو برای بچه‌هاش انجام نداد، با اینکه بعداً ادعا کرده بود که این کارو انجام داده. ولی اون دو پلیسی که تو اون لحظه وارد خونه شدن این ادعاهای دالی رو رد میکنن. یکی از مامورای پلیس میگه بهش گفتن که حوله بیاره برای زخمای بچه‌هاش، حتی اون عکس العملی نشون نداد. یه جا وقتی یکی از بچه‌هاش هنوز ششاش باز بود و به سختی نفس میکشید، بهش گفتم که باید بیای بهش کمک کنی، ولی این کارو انجام نداد. البته دالی بعدن تمام این اتهامات رو شدیداً رد میکنه. بعد از این ادعا تمام حوله هایی که تو اون خونه بوده رو برای آزمایش بردن و روی هیچ کدوم از حوله ها خون بچه ها دیده نشد. تمام پلیسا درگیر این قضیه بودن که انگیزه قاتل چی بوده و برای چی وارد اون خونه میشه، هیچی هم نمیدزده و فقط دوتا بچه رو به طرز فجیعی به قتل میرسونه. جواهرات دالی بدونی که تو جعبه باشن روی میز آرایشش بودن و هیچی هم ازش دزدیده نشده. طبیعتاً پلیس هم پیش خودشون فکر میکردن که چطور یه مادر بچه هاشو اونم به این نوع بخواد به قتل برسونه، ولی خیلی از نشونه ها بر علیه دالی و دست داشتنش تو این قتل بوده. البته خیلی هم طول نکشید تا انگیزه ای رو از طرف دالی برای این قتل ها پیدا کنن.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
یه دفترچه خاطرات پیدا کردن که دالی سالها بود که توش می نوشته. مطالبی که تو این دفترچه نوشته بود نشون میداد که دالی سالهاست که بیماری افسردگی داشته، بیشتر از همه هم بیخوابی هایی بوده که از بچه سومش درک به وجود اومده بود که اونم باعث افسردگی بیشترش شده بود. شوهرش دارین هم تایید کرده بود که دالی بعضی اوقات فازای افسردگی داشت، ولی این قبل از تولد بچه سومشون بود. در 7 سپتامبر 1995 برای اولین بار دالی توی دفترچهش نوشته بود که حالش خوب نیست. یک سال قبل از این اتفاقات توی اون دفترچه خاطراتش اینطور نوشته بود: دیمن و دیون خیلی سریع دارن رشد میکنن و من از اون طرف میبینم که هر روز دارم پیرتر میشم. الان 7 ماه حاملگیمه. تو این چند ماه اخیراً چندین بار کابوس دیدم که مردم. هر بار تو خواب نمیخواستم بمیرم و تسلیم شم، ولی وقتی که تصمیم گرفتم که این کارو بکنم احساس خیلی خوبی داشتم. این حس آدم نمیتونه توصیف کنه، ولی هر دوبار یه همچین حالی داشتی، مثلا انگار میخواستی شخصا پیش خدا بری. یه مدت بعد هم در 1 اکتبر 1995 نوشته بود: من از صمیم قلب عاشق دارین هستم، ولی علی‌رغمش انگار یک چیزی این وسط کمه. من اعتقاد دارم هر چی که میخواستم به دست آوردم و هر چیزی که یک زن برای خودش آرزو میکنه رو داشتم. من میدونم که الان مسئولیت زیادی دارم، ولی بد نیست که بعضی اوقات یه مقدار دیوونگی هم تو زندگیم باشه. من دوست دارم که با دارین پیشم، ولی در کنارش دوست ندارم یه بخشی از وجودم هم نابود شه. من جوون هستم و دوست دارم جوونی کنم. تو یه قسمت از دفترچه خاطراتش هم نوشته بود که از بدن خودش راضی نیست، چون پیر شدن خودش رو به وضوح میدید و همچنین حامل شدنش بدنش رو تغییر داده بود. کلی هم قرصای رژیمی میخورد. همچنین مشکلات مالیشون هم بخشی از نگرانی‌های بزرگ دالی بود. اما آیا واقعاً میتونسته این مشکلات دلیلی بر انجام دادن این اعمال وحشتناک برای یک مادر باشه؟ توی اون برهه زمانی خیلی ها بر بیگناه بودن دالی مشکوک بودن. یه ویدیویی که یه مدت بعد منتشر شد همه چیز رو عوض کرد. مطبوعات به پرونده خانواده روتیرز خیلی علاقه‌مند شده بودن و به همین خاطر 8 روز بعد از مرگ بچه‌هاشون سر قبرشون رفتن و از اونا فیلم برداری کردن. اون روز تولد 7 سالگی پسر بزرگترشون دیوین بوده. خانواده‌شون قبر پسرشون رو با کلی بادکنک تزیین کرده بودن. توی فیلم میتونید ببینید که دالی چطور داره سر قبر پسرش تولد مبارک میخونه و چطور با خنده و حالی خوب سر قبر بچهش میخنده و اسپری برف شادی میزنه. درسته اون میخواست تولد بزرگی برای بچهش بگیره، اما رفتار و برخوردی که سر قبر بچهش داشته برای همه عجیب بود. اون قیافش مثل یه مادر عزادار نبود و تمام مدت داشت کارهای مضحک و شوخی میکرد. به نظر شما این رفتار یک مادریه که 8 روز قبل دوتا بچه هاشو تو اون وضعیت در حال مرگ تو بغلش نگه داشته؟ این ویدیو به همراه بقیه مدارک و نشونهایی که پیدا کردن همش بر علیه دالی بود. به همین خاطر 4 روز بعد از اون جشن تولد و در کل 12 روز بعد از اون جرم، دالی روتیرز بازداشت میشه. دالی تمام مدت ادعا میکرد که بیگناهه، حتی در روز دادگاهیش در 6 ژانویه 1997. دادستان‌های پرونده معتقد بودند که دالی روتیرز یه آدم خودخواه و خوش‌شیفته است که به خاطر مشکلات مالی بچه‌های خودش رو به طرز فجیعی به قتل رسونده. به غیر از اون همه نشونه‌ها و مدارکی که قبلاً براتون گفتم، یه دلیل دیگه هم پیدا شد. اونم این بود که اونا برای نگه داشتن خونه‌شون درخواست یک وام جدید کردن، ولی درخواست وامشون دقیقاً 1 روز قبل از قتل بچه‌ها رد شد. یکی از دوستای دالی به نام باربارا جول در 5 جون 1996 دقیقاً 1 روز قبل از قتل شاهد دعوا بین دالی و دارین بود. تو این دعوا دالی از دارین شاکی بوده که با این مشکلات مالی دیگه نمیتونه ادامه بده. به دارین میگفت که به عنوان پدر نتونست از پس خرج این خانواده بر بیاد و تقصیر اونه که الان میبایست یک ماشین و یک قایقشون رو بفروشن. به همین خاطر یه انگیزه دیگه دالی احتمالاً برای این قتلم میتونست عصبانیت در قبال دارین برای مشکلات مالی باشه. دالی یه آدم مذهبی بوده و شاید هم اعتقادش اینطوری بود که میتونسته وضعیت بچه‌هاش اون دنیا بهتر باشه تا اینکه بخواین تو این دنیا با وضعیت بد مالی بزرگ شن. یکی از دوستای دیگه دالی میگفته که دالی براش تعریف کرده بود که یک نامه خداحافظی نوشته ولی نتونسته تا آخر تمومش کنه چون شوهرش دارین یهویی وارد اتاق شده. ظاهران هم توی دفترچه خاطراتش بین بقیه صحبتایی که کرده بود نامه خداحافظیشو پیدا کردن. توش نوشته بود: امیدوارم یه روزی بتونید منو برای این کارایی که کردم ببخشید. زندگی من برای یه مدت طولانی عین یه جنگ بود. دیگه نیروی ندارم که بخوام ادامه بدم. شما ستا رو بیشتر از هر چیز و کسی تو دنیا دوست دارم. من دوست ندارم وقتی که شما به من نگاه میکنید یه آدم غمگین رو ببینید. پدرتون عاشقتونه و من مطمئنم که اون از صمیم قلبش از شما نگهداری میکنه. ازتون خواهش میکنم که اصلا متنفر نباشید یا اینکه فکر کنید تقصیر شماها بوده. مقصر فقط منم. ویدیویی که برای جشن تولد سر قبر بچه‌هاش گرفته بودن رو توی دادگاه پخش کردن و همون تأثیر زیادی بر نتیجه دادگاه و رأی نهایی داشت. و سرانجام دالی رو توی دادگاه مقصر شناختن و بهش حکم اعدام دادن. شوهرش دارین هم تا همین امروز به بیگناهیش اطمینان داره. حکم اعدام دالی چندین بار مورد مذاکره قرار گرفت. تا امروز دالی نزدیک به 25 سال هست که منتظر حکم اعدامشه. حتی بعد این همه سال یک روزم از حکمش کم نشده. در واقع الان میتونست داستان تموم بشه. تا همین الان که من این اطلاعات رو به شما دادم، شما احتمالاً فکر میکنید که دالی این جرم رو انجام داده و گناهکاره. ولی دالی تا همین امروز مدعی است که بیگناهه. حتی یک سری از آدم ها هم حرفاشو باور میکنن. نه برای چهره یا حرکات مظلومانش، بلکه برای نشونهایی که من تا همین الان از تعریف کردنشون برای شما خودداری کردم، چون میتونه برای حمله از طرف شخصی دیگه‌ای به خونه دالی و دارین روتیرز و بیگناه بودن دالی به کار گرفته بشه. و بیاین از این زاویه به جریان نگاه کنیم که شاید دالی واقعا بیگناهه. هیئت منصفه توی دادگاه معتقد بود که تحت تأثیر ویدیو دالی که روی سر قبر بچه‌هاش می‌خندیده قرار گرفته بودن، چون اونا فقط صحنه‌هایی رو از دالی می‌دیدن که توی دوربین نگاه می‌کرده و می‌خندیده. ولی چیزی که نشون داده نشد این بود که دالی با بقیه اعضای خانواده‌اش قبل از فیلم برداری چند لحظه سکوت کردن و مراسم مذهبی و عزاداری برای بچه‌ها اجرا کردن. دالی ولی دوست داشت به خاطر بچه‌هاش هم که شده تو اون مراسم از آخر غمگین نباشه. دالی در مورد اون ویدیو گفته: پسرم خیلی خوشحال بود که داشت 7 سالش میشد. کاری که میتونستم تو اون روز براش کردم. برای احترام بهشون شاد بودم، چون خودم دوست داشتم بچه هم همیشه شاد باشن. اینجا نبودم و نمیتونستم بهشون ابراز احساسات کنم. شماها چی کار میکردین وقتی دوتا بچه تونو اینجوری از این طریق از دست میدادین؟ از کجا میدونستین که واقعا چه رفتاری باید انجام بدین؟ یادتون میاد که از همون اول گفتم تو خونه اثر انگشت غریبه ای نبوده؟ ولی اینو نتونستم به صورت 100% تایید کنند. تو اتاق پذیرایی روی میز نهارخوری یه اثر انگشت خونی پیدا کردن که نه با مامورای پلیس هم خونی داشته و نه حتی با خانواده خود روتیرز. ولی مشکل اینجا بود که اون اثر انگشت یه مقدار پاک شده بود. به همین دلیل نمیتونستم به زرس قاطع بگن که این آیا با اثر انگشتای اعضای خانواده روتیرز مطابقت داشته یا نه. یه چیز دیگه‌ای که خیلی در موردش انتقاد میکردن این زخمایی که روی سطح پوست دالی بود. این زخما رو اگه آدم میخواست خیلی خوب بررسی کنه میدید که خیلی هم سطحی نبودن. زخم روی گردنش نزدیک به شریان اصلی گردنش بود و اگه یه چند میلیمتر عمیق‌تر اصابت کرده بود دالی از خونریزی شدید جون میداد. از این بابت هم خیلی احتمالش کمه که دالی اون زخما رو رو خودش ایجاد کرده باشه. از طرف دیگه هم زخما و خون مردگیایی که روی دستش بود عملا نشون میداد که از روی دفاع از خود بوده. یه نکته مهم دیگه‌ای هم که میشد برای دفاع از دالی اینجا گفت در مورد اون جورابای خونیه که در نزدیکی اون خونه پیدا کردن. بله، اون جورابا خونی بودن. ولی اگه بخوای منطقی فکر کنین، دالی کی وقت اینو داشت که بیاد اون جورابا رو اونجا بندازه و برگرده؟ هیچ کس هم ندیدتش. تو کاربرد شکافی بچه هاش مخصوصا دیمن مشخص شد که اون بچه 9 دقیقه زنده بود. بعد از اون حمله هم دالی در مجموع 6 دقیقه با اورژانس صحبت کرد. همون موقعی داشت با اورژانس صحبت میکرد پلیسا وارد میشن. بعد از ورود پلیسا پسرش دیمن 3 دقیقه دیگه زنده میمونه. اگه نتایج بررسی پزشکی قانونی درست باشه که پسرش دیمن فقط 9 دقیقه زنده بوده، تقریبا میشه گفت که غیر ممکن بود که تو اون زمان کم دالی این مسافت 70 متری رو طی کنه، جوروبا رو اونجا ول کنه و برگرده خونه. تازه هیچ اثری از خون خود دالی روی جوروبا نبود و اینکه اصلا ازش هیچ اثر خونی هم توی راه پیدا نکرده بودن. حتی نمیتونسته کار دارین هم باشه، چون هیچ دی ان ای ازش روی جوروبا پیدا نکردن. و اینکه دالی اون موقعی که به پلیسا زنگ زده بود صدای دارین تمام مدت پشت خط می اومد. یا اینکه به اون مظنون بودن به خاطر پول بیمه بچه‌هاشو کشته. خب این معقولانه نبود. بیمه عمر بچه‌ها جمعاً روی هم 10000 دلار بود. البته دارین شوهرش یه بیمه عمر داشت که حدوداً 800000 دلار بود. اگه دالی تو ذهنش فقط فکر پول بوده، خب میتونست احتمالاً شوهرشو بکشه، نه بچه‌هاشو. بعدش هم اینکه نحوه فجیع کشتن بچه‌هایی که اینقدر عاشقشون بوده این قضیه رو کتمان میکنه که به خاطر مشکلات مالی اونا رو به صورت وحشیانه کشته باشه. دوباره روی اون چاقوی نونبری بررسی انجام دادن. اون بافتایی هم که روی چاقو پیدا کردن میتونسته به خیلی چیزای دیگه ربط داشته باشه. پس بنابراین احتمالش بوده که خود مجرم به هر نحوی حالا مسلح وارد خونه شده و میخواست مثلا اینجوری رد گم کنه و یه چاقویی رو از آشپزخونه خانواده روتیرز برمیداره. یه نشونه دیگه ای که خیلی ها نادیده میگیرن شهادت‌های مختلفی از که شاهدا میدن و به همین خاطرم دالین میتونست یک تصویری از اون مجرما داشته باشه. مثلا یکی از همسایه‌ها میگفت یه همچین شخصی رو با همین مشخصات همون شب قتل در 100 متری خونه دیده بود و یکی دیگه میگفت چند وقت پیش یه نفر مدام تو اون خیابونی که خانواده روتیرز زندگی میکردن دیده که با یه ماشین سیاه پرسه میزده. براش مشکوک بود چون خیلی یواش حرکت میکرد. برای همه هم مشخص بود که وضعیت مالی دارین و دالین حداقل از بیرون خیلی پولدار و مرفه نشون داده میشد، چون همش با پول به آدما کمک میکردن، اونم مقدار زیاد. به غیر از این هم نحوه زندگی لوکسشون وضعیت مالی خوبی رو نشون میداد. به همین خاطر میتونستن خیلی راحت هدف مناسبی برای دزدا باشن. و اینکه احتمالاً مجرما هم خبر نداشتن که تو طبقه پایین دقیقاً همون شب 3 نفر از اعضای خانواده اونجا میخوابن. شاید یکی از بچه‌ها یهو بیدار شد، بعد دید که یکی از اونها احتمالاً می‌خواسته مثلا جواهرات رو بدزده. همون لحظه بچه رو دید که داره بهش نگاه میکنه و احتمالاً تصمیم میگیره که اونا رو بکشه. مری ریکلز یکی از همسایه‌های دیگه‌اش برای پلیس‌ها تعریف کرده بود که شاهد این بوده که اون شب خیلی کوتاه دو تا مرد از پنجره‌های اون خونه به داخل خونه نگاه کردن. اونا وقتی فهمیدن که مری داره نگاهشون میکنه سریعاً از اونجا فرار کردن. یکی از اون مردا با اون مشخصاتی که دالی میگفت مطابقت میکرد. از نظر زمانی هم با هم مطابقت داشتن، چون دقیقاً چند لحظه بعد دالی به اورژانس زنگ میزنه. همش به دالی مشکوک بودن، ولی چرا در مورد دارین هیچ حرفی زده نمیشه؟ اون مرد اون شب طبقه بالا خیلی راحت خوابیده بود، وقتی که ظاهراً دالی داشته بچه‌هاش اون پایین میکشته. از سر صدای دالی که داشته به اورژانس زنگ میزده یهو از خواب بیدار میشه و میاد پایین. حتی یک نفر هم بهش شک نکرد. ولی عجیب اینجا بود که یک بار در سال 1996 دارین پیش چند نفر از دوستاش تعریف کرده بود که حاضر به یه نفر پول بده که به خونش حمله کنن و یه سری از وسایلش رو بدزدن که اینطوری بتونه از بیمه یه مقدار پول بچاپه. مورد دیگه این بود که وکیل دالی دقیقا همون وکیل دارین هم بود و شاید این دلیل بود که هیچ وقت سعی نکرده بود تقصیر رو از دالی به سمت اون یکی موکلش دارین منتقل کنه، چون اون تو تضاد منافع بود.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
الان دالی و دارین شوهرش دیگه از هم جدا شدن. دارین شوهرش دوباره ازدواج کرده، ولی علارغمش اون موقع و حتی همین الانش هم دارین رو ساپورت میکنه و مدعیه که اون بیگناهه. حالا چرا این کارو میکنه وقتی که نشونه ها و مدارک از دید اونا بر ضد دالی هستن؟ کمی عجیب به نظر میاد. یعنی احتمالش هست که با دالی همدست بوده؟ یادتون میاد که همون اول پلیسا وارد خونه شدن با چه رفتاری از دارین مواجه شدن؟ به نظر شما یه پدر بیگناه اینطور رفتار میکنه وقتی که بچه‌هاش تو همون لحظه تو همون اتاق دارن از خونریزی شدید جون میدن؟ شاید اونا با هم قراری گذاشتن که دالی شوهرش رو قاطی این قضیه قتل نکنه. اما واقعاً چه قراری بعد از 25 سال زندان و جدایی و ازدواج دوباره دارین ارزش اینو داره که هنوز حفظ بشه؟ اینا متاسفانه همش سوالاتی هستش که شاید ما هرگز براش جوابی نداشته باشیم. دیگه با آخر این ویدیو رسیدیم. نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ به نظر شما دالی روتیرز بچه های خودش رو به صورت وحشتناکی به قتل رسونده؟ یا اینکه اون بیگناهه و تو سلول مرگ منتظر حکم اعدامشه؟ در حال حاضر با تمام این حرفا، با اینکه بهش حکم اعدام دادن، ولی امکانش هست که حکم به بعد موکول بشه و شاید هم در مورد این پرونده در آینده اطلاعات دیگه‌ای به بیرون درز کنه. ولی از طرفی داستان این پرونده مطمئنه که با دستگیر کردن دارلی قاتل این پرونده رو گیر انداخته. با تشکر از شما دوستای گلم که با همراهیتون باعث انرژی و ادامه کار ما میشید. شما با لایک کردن و کامنت گذاشتن در همون ساعتهای اولیه که ویدیو آنلاین شده باعث میشد که الگوریتم یوتیوب ویدیو رو به کسایی که کانال ما رو نمیشناسن پیشنهاد بده. با تشکر از وجودتون.